درود و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی خوش آمدید به بازار تهران امروز سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405. طبق روال همیشه در برنامه بازار تهران شما با تازه های اقتصاد و تازه های بازار آشنا خواهید شد. سعی میکنیم که در برنامه امروز هم تا اونجایی که زمان و مدت و فرصت داشته باشیم حتما شما رو با خبرهای تازه اقتصادی آشنا بکنیم. طبق روال خدمت شما تیتروار خواهم گفت که چه بخشایی رو در برنامه امروز خواهید شنید. امروز اخبار اقتصادی رو همراه با جناب آقای امیر وکیلیان خبرنگار حوزه اقتصادی دنبال خواهیم کرد. قرار است که گفتگویی داشته باشیم با جناب دکتر رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، و حالا بهانه گفتگو و موضوع گفتگو رو خدمت شما با خبری که خدمتون خواهم خوند مطرح میکنم. راجع به بازار فرآورده های دامی از جمله مرغ و تخم مرغ میخواییم که با آقای فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور هم صحبت بکنیم. و با آقای رهبر عضو کانون انبوه‌سازان مسکن هم حالا پیرامون خبرهایی که در حوزه مسکن داده شده و این روزها شنیدیم که خبرهاش رو برای شما خواهم خوند به موقع گفتگو میکنیم و دعوت میکنیم که حتما شما هم همراه ما باشید. 3094 سامانه پیام کوتاه ما امروز هم در اختیار شماست. هر بخش و هر عنوانی رو که علاقمند هستید درش مشارکت داشته باشید، لطفا با پیامکاتون با ما همراهی بفرمایید و به صورت پیامک برای ما مطرح بکنید موضوعات و موارد خودتون رو. اینجا بازار تهران ساعت 11:02 است. خب بدون اینکه فرصت رو از دست بدیم، بریم برای بخش اول برنامه مرور خبرهای مهم اقتصادی همراه با امیر وکیلیان خبرنگار حوزه اقتصادی. سلام آقای وکیلیان، روز بخیر.
سلام خانم نصرآبادی. سلام به تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. با اخبار 22 اردیبهشت 1405 در خدمتتون هستیم. اولین خبر یه خبر خوبه، تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرائم سامانه معدیان. رئیس سازمان کل امور مالیاتی در راستای بهبود فضای کسب و کار و تکریم معدیان مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای از تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرائم ماده 22 سامانه‌های پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان خبر دادن. افراد همچنین جرائم مالیات مربوط به 1403 شون بخشوده میشه برای سامانه معدیان و پایانه های فروشگاهی، همین دستگاه های پوزی که اصناف دارن استفاده میکنن، یک سری بخشودگی هایی در نظر گرفتن. میتونن به ممیز مالیاتیشون مراجعه کنن به سازمان امور مالیاتی مورد نظرشون و از این بخشودگی ها استفاده کنن، ضمن این که زمان رو در نظر داشته باشن که نگذره. خبر دوم هم از قول وزیر جهاد کشاورزیه، گفتن اولین محموله کشت فراز سرزمینی وارد کشورمون شده. آقای نوری گفتن که نخستین محموله کشت فراز سرزمینی از مناطق شمال کشور که شامل 60,000 تن جو و 40,000 تن روغن بوده، از این مسیر به توسط خطوط ریلی و دریای مازندران وارد شده. همچنین گفتن که در طی جنگ رمضان 69 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی و 11 نفر از کارکنان وزارتخونه به شهادت رسیدن. گفتن که راجب کالاهای اساسی هم راجب قیمت سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی ورود کردند و تا کنون تو تونستن قیمت‌ها رو کنترل کنن. همچنین گفتن در سال جدید هم 85% از نیاز امنیت غذایی کشور وابسته به داخله و تنها 15% اون از خارج وارد میشه و این کشت فرازرزمینی هم که در کشور روسیه انجام میشه هم میتونه کمک کنه به این قضیه. حالا یه خبر مرتبط هم با استان تهران در این خصوص داریم که اشاره میکنیم. اما مخالفت سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن خوراکی، سازمان حمایت با افزایش 10-16% قیمت روغنهای خوراکی مخالفت کرده. این در حالیه که طبق آخرین گزارش های مرکز آمار در یک سال گذشته قیمت روغن های خوراکی بیش از 375% رشد داشته و سازمان حمایت گفته برای تولید کنندگانی که قیمت خودشون رو در طی 2 هفته اخیر افزایش دادن پرونده قضایی تشکیل میده. در خبر دیگری که داشتیم، خبر خوبیه عقب نشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگینش. در فاصله اوایل اردیبهشت تا 20 اردیبهشت شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی بودیم که بین 3-8% کاهش رو تجربه کردن. مثلا پژو 207 اتوماتیک 3 میلیارد تومان بود، هم اکنون 2 میلیارد 750 داره معامله میشه. اطلس اتوماتیک به 2 میلیارد 250 تومان رسیده بود، 2 میلیارد 100 داره معامله میشه و تارای دنده‌ای که 2 میلیارد 400 تومان در بازار معامله شده بود، هم اکنون در محدوده 2 میلیارد 300 میلیون تومان داره معامله میشه. بازار خودرو از تب و تاب خودش افتاده و امیدواریم روند قیمت ها کاهشی باشه و ادامه داشته باشه. اما
افزایششون خب خیلی چشمگیر بوده ولی کاهش در حد 150 میلیون تومان. بله درست.
خب حالا یه سری انتظارات تورمی بوده، کاهش عرضه بوده.
درست.
و عرض کنم افزایش نرخ ارز باعث شده بود که قیمت خودرو یکم بیشتر از اون چیزی که باید بالا میرفت بالا
بله،
رفته باشه.
بله.
و حالا امیدواریم که در سنوات آتی کاهش پیدا کنه. اما در راستای همون خبر وزیر جهاد کشاورزی استاندار تهران گفته که تأمین کالاهای اساسی اولویت نخست کشوره و با حمل و نقل ریلی هزینه کالا کاهش پیدا میکنه. آقای استاندار محمد صادق معتمدیان در دیداری که با فعالین اقتصادی داشتن گفتن استان تهران نقش بزرگی و عمده‌ای در اقتصاد کشور داره. در تهران 47,000 کارت بازرگانی وجود داره که بیشترین نقش رو در امور تجاری کشور داره. درسته مرز زمینی و دریایی با عرض کنم کشورهای همسایه نداره ولی بیشترین خطوط ریلی در استان تهرانه. همچنین گفتن که اگر ما از طریق خطوط ریلی نیازهای کشور رو برطرف کنیم نسبت به حمل و نقل دریایی 30% هزینه هامون کاهش پیدا میکنه و همچنین استان تهران خطوط ریلی مناسبی با کشورهای مانند ترکیه و افغانستان داره که از طریق مرزها میشه اقلام رو به تهران آورد. همچنین از بنادر شمالی مثل بندر انزلی و آستارا هم خطوط ریلی به تهران هست که باعث میشه حمل و نقل به شدت افزایش پیدا کنه. همین محموله کشت فراسرزمینی هم از طریق همین خطوط ریلی تهران وارد کشور شده. اما سامانه گزارش مردمی اختلال در توزیع مایحجاج عمومی مردم راه اندازی شده. دادستانی کل کشور یک سایتی رو راه اندازی کرده به این نشانی دادستانی.ir. افراد میتونن دادستانی.ir رو جستجو کنن در موتورهای جستجو و گزارشاتی از گرانفروشی، احتکار و همچنین اختلال در نظام بازار رو گزارش بدن و دادستانی موظف کرده که در اسرع وقت با احتکار و گرانفروشی عمده به شکل ویژه عرض کنم برخورد کنه. اما خبر تحلیلی امروز که خبر جالبیه، خبر اینکه در سال 1404 خانواده های ایرانی چقدر وام گرفتن و این وام ها رو صرف چه کردن. گزارش تحلیلی بوده که تجارت نیوز تهیه کرده. گفته در سال 1404 در 9 ماهه اولش یعنی تا پایان پاییز خانواده های ایرانی بیش از 1911 همت وام گرفتن که سهم خرید کالا به اضافه قرض الحسنه ضروری یعنی برای مایحتاجشون استفاده کردن 69%.
بله بله.
از این میزان 48% رفتن کالا خریدن، یخچال خریدن، فرش خریدن، لوازم خونه خریدن. و سهم خانوارها کلن از کل تحصیلاتی که در کشور داده شده تقریبا چیزی حدود 25% بوده که نسبت به سال گذشته 2% رشد داشته. قرض الحسنه ضروری برای حالا امور درمانی بوده، کاریشون بوده، 21% از این 1900 میلیارد تومان به خودش اختصاص داده و سایر اهداف مثل ازدواج، فرزندآوری، مسکن نزدیک 30% به خودش اختصاص داده که یه چیزی در حدود 584 همت میشه. سهم دولت و کسب و کارها و 1200 شرکت بزرگ هم از کل تحصیلات 74% که میشه 5538 همت و کلن صنعت بانکی در سال 1404 7449 همت وام داده که حالا باید ببینیم که چقدر از این تحصیلات به هدف خودش اصابت کرده. خبر دیگر هم این که آقای میدری گفته امکان شکایت آسان کارگران در صورت تعدیل ناعادلانه فراهم شده. 250 هزار نفر کارگر در طول 3 ماه اخیر به خصوص جنگ رمضان از کار بیمه کار شدن و بیمه بیکاری دریافت میکنن. خیلی هم به دلایل واهی از کار برکنار شدن که حالا وزیر کار هم قول داده که به صورت جدی این رو رسیدگی کنه. اما سری بزنیم به بازارها. در بازارها اتفاق خیلی مهمی که افتاد، اونس طلا توی منطقه خیلی مهمه بود، یعنی اگر میتونست این محدوده 4700 دلارش رو حفظ کنه و بره توی کانال 4730 تا 40 دلار میتونستیم حتی تا یکی دو هفته آینده 5200 یا 300 دلار هم ببینیم. اما همکنون با یک کاهش 76% به عدد 4699 دلار رسیده. مثقال طلا به تبع افزایش قیمت دلار در بازار رشد داشته و به هر مثقال طلا 86 میلیون و 200 هزار تومان معامله میشه. هر گرم طلای 18 عیار 19 میلیون و 898 هزار و 900 تومان که یک رشد 46% داشته. هر سکه تمام بهار آزادی هم بالاخره متاسفانه به عدد 201 میلیون و 10 هزار تومان رسید که دوباره داره اون عددهای قبلی خودش رو پس میگیره. دلار صبح یک کمی افزایشی بود اما الان روند ثابتی رو داره، در بازار آزاد 181390 تومان معامله میشه. نفت برند یک رشد خوبی رو داشت و به محدوده 106 دلار و 22 سنت رسید. قیمت تتر در صرافی‌های رمزارز دیجیتال داخلی 183600 تومان و بیت کوین هم همچنان در خواب زمستانی نمیشه گفت بهاری خودش هستش، 81000 دلار در حال معامله شدن. در خدمت
درسته. خیلی متشکرم ازتون آقای وکیلیان، خیلی لطف کردین، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. ان شاءالله روز خوبی داشته باشید. خداحافظ. متشکرم. سلام، را از بازار تهران در شبکه رادیویی تهران میشنوید. اما بشنوید از راهکارهای احیای جایگاه جهانی فرش دستباف ایران. صنعت فرش ایران برای بازیابی جایگاه جهانی خود نیازمند رفع موانع صادراتی و حمایت‌های مالی فوری از بافندگان است. این رو آقای عبدالله بهرامی رئیس اتاق تعاون استان تهران گفتند و ایشون اشاره کردند که صنعت فرش دستباف ایران با سقوط بی سابقه صادرات از 1 میلیارد دلار به 30 میلیون دلار و تنزل به رتبه پنجم جهانی در آستانه نابودی است. این بحران ناشی از ترکیب تحریم‌های خارجی و خود تحریمی‌های داخلی از جمله قوانین تعهد ارزی و عدم حمایت دولت است. برای حفظ این میراث ملی که نماد اقتصاد مقاومتی و معیشت روستاییان است، حذف موانع قانونی صادرات و حمایت مالی و بیمه‌ای از بافندگان حیاتی است. آقای بهرامی در ادامه صحبت‌های خودشون و در واقع در ادامه مقاله‌ای که در این مورد چاپ کردن گفتن که صنعت فرش دستباف ایران میراثی فرهنگی و هنری کهن و یکی از نمادهای مهم هویت ملی ایرانی است که امروز با بحرانی بی سابقه مواجه شده. در کنار همه محدودیت‌های جهانی و تحریم‌های خارجی، عدم حمایت‌های داخلی و اجرای مصوبات تعهد ارزی به نوعی خود تحریمی تبدیل شده که ضربه اصلی به صادرات و تولید این هنر صنعت ملی رو وارد کرده. ایشون گفتن که صادرات فرش دستباف ایران بر اساس آمارهای رسمی پیش از تحریم‌ها به حدود 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار در سال می‌رسیده، اما الان به حدود 30 میلیون دلار کاهش پیدا کرده و برای اولین بار در یک قرن گذشته جایگاه ایران در بازار جهانی از رتبه اول به رتبه پنجم تنزل پیدا کرده. البته ایشون گفتن که حالا به هر حال به خاطر مشکلات اقتصادی، یکی از دلایل مهمی که فرش ایرانی را از سبد خانوارها خارج کرده، کاهش فروش داخلی و خارجی که موتور تولید رو به کندی کشانده و زنجیره ارزش این صنعت فاخر رو با خطر جدی مواجه کرده، از مواردی است که باعث کمرنگ شدن این صنعت و هنر ایرانی شده. فرش دستباف ایران با دارا بودن همه مؤلفه های اقتصاد مقاومتی شامل اشتغال پایدار، افزایش توان صادرات، حفظ هنر و فرهنگ ملی و ایجاد فرصت اقتصادی برای بانوان توانمند و روستاییان، نیازمند حمایت فوری دولت مردان و تصمیم گیران اقتصادی است. ایشون گفتن که اگر که موانع حذف بشه و تحریم‌های داخلی برداشته بشه، دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای ما تسهیل بشه، خریداران داخلی تشویق بشن و حمایت‌های بیمه‌ای و مالی از بافندگان انجام بشه، انشالله میتونه باعث رونق این هنر بشه. در غیر این صورت این میراث هنری و صنعتی که ایران رو به عنوان برند جهانی فرش دستباف مشهور کرده، با خطر جدی مواجه خواهد شد و نسل‌های آینده ایرانیان ممکنه با وداعی تلخ با این هنر و صنعت تاریخی روبرو بشن. این مواردی که خدمتتون گفتم صحبت‌های آقای بهرامی رئیس اتاق تعاون استان تهران پیرامون وضعیت فعلی فرش دستباف و هنر فرش دستباف ایرانی است. ما هم امیدواریم که هرچه زودتر اون پیشنهادهای خوبی که ایشون دادن حتما به منصه ظهور برسه و حمایت ها به هر حال از این صنعت و از این هنر انجام بشه. ما هممون میدونیم شرایط تحریمی واقعا داره مخصوصا بخش صادرات کشورمون رو واقعا اذیت میکنه. این هنر هم که هنر مخصوص ماست و متعلق به ماست و انشالله متعلق به ما هم خواهد موند با همتی که عزیزان دارن، انشالله به روزهای اوج و روزهای طلایی خودش بر میگرده. اینجا بازار تهران ساعت 11:19 دقیقه است. سامانه پیام کوتاه ما 3094 رو فراموش نکنید. خب این خبر هم آمده که اخیراً آقای حشمت الله عسکری معاون استاندار تهران با تاکید بر اینکه به زودی نظارت ها تشدید میشه و ترمز افزایش قیمت ها در بازار مرغ کشیده خواهد شد، از افزایش تقاضا در تهران به دلیل بازگشایی و بازگشت مردم خبر دادن و تصریح کردن به دلیل تعطیلات عرضه کالاهای اساسی در استان تهران کاهش پیدا کرده بود و اکنون با بازگشایی ها تقاضای مضاعفی در بازار شکل گرفته. آقای زحمتکش درباره احتمال کافی نبودن عرضه محصولات در بازار گفتند که در صورت کمبود در هر استانی وزارتخانه بلافاصله و به هر میزان که نیاز باشه تخم مرغ هم تحویل خواهد داد. خب این خبر رو گفتم، میخوایم بریم خدمت جناب آقای تلاکش، سید فرزاد تلاکش، دبیر فدراسیون دام و طیور و دعوتشون بکنیم به این گفتگو. البته یک خبری هم از جانب ایشون در واقع اومده روی سایت ها که قیمت منطقی هر کیلو مرغ 360,000 تومان. حالا میخوایم باشون گفتگو بکنیم، این علت رو ازشون بپرسیم و بیشتر بدانیم. آقای تلاکش سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین.
برکارفم نصرآبادی، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو تهران سلام عرض میکنم و خدمتتونم.
خیلی ممنونم ازتون و سپاسگزار. حالا من خبری که خوندم و اون چه که از نقل بود از زبان شما که قیمت منطقی هر کیلو مرغ 360,000 تومان هست، این رو میخوام با شما در واقع راجع به صحبت بکنم. شما فرمودید که حالا قرار هست که با افزایش تقاضایی که در بازار به وجود میاد قیمت ها متعادل و منطقی بشه، اما 360,000 تومان چی آقای تلاکش؟ بفرمایید.
ببینید، میدونید خب زنجیره تولید گوشت مرغ از ابتدای واردات نهاده مصرفی که بالای 85% وارداتی هست،
بله،
از اینجا شروع میشه و خب عمدتاً واکسن هاش که بیشترشون دارو واکسنشون هم باز وارداتی هست و اقلام مصرفی. بله. اینها روز اولی که دولت ارز آزاد کرد مبنا بر اساس ارز 112,000 تومان تخصیصی به این اقلام بود.
بله.
اما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم این ارز رسیده به 145,000 تومان. این معناش اینه که قیمت تمام شده این کالا در کل زنجیره که عرض دریافت میکنن به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و امروز قیمت منطقی که روی کاغذ محاسبه میشه برای یک جوجه ریزی متعادل و یک مصرف متعادل، عددی که در واقع میشه گفت توی بازار اچافی در حق مصرف کننده نمیشه، عرض کرده بودم که حداقل حدود 360,000 تومان در خورده فروشی هست به شرط اون متعادل سازی که عرض کردم.
بله.
خب به دلیل اینکه دولت دو سه تا قول داده بود و متاسفانه این قولاشو عمل نکرده،
از جمله چه قولایی؟
یکیش این که نقدینگی صنعت طیور را به دلیل اینکه هزینه های آزادسازی از حداقل 5 برابر افزایش هزینه ایجاد کرده در همه زمینه ها،
بله،
برای هم وارد کننده ها هم برای تولید کننده ها تأمین بشه که خب نشده. الان دولت 15 ماه بدهی ارزی داره به وارد کننده ها و خب این تا باوری اینها را تقریبا به زیر 10% رسونده که خب خبر خوبی نیست.
بله.
دو، بحث تولید کنندگان کوچک هست. ما در مرغ گوشتیمون بالغ بر 19,000 تا مرغدار داریم، 80%شون حداقل ظرفیت های زیر 30,000 قطعه هستن، یعنی مرغدار کوچیکن و اینها تا باوریشون برای خرید نهاده با 5 برابر قیمت نسبت به 4 ماه پیش خوب بشه در پایینه.
بله.
و آثارشو در کجا گذاشته؟ در کاهش جوجه ریزی که ما در اسفند ماه، در بهمن ماه و تا حدود زیادی هم در فروردین داشتیم و خب مرغی که امروز در بازار هست به نسبت تقاضای قبلی که به هر حال مردم برگشتن و زندگیشون عادی شده و بالاخره یه خورده اقتصادشون رو تصمیم گرفتن که کجاها خرج بکنن،
بله،
تقاضای مرغ الان بیشتر از تولید هست و به خاطر همین تو بازار این چند روز گذشته خب ما یه تلاطم قیمتی داریم. الان بازار گوشت مرغ در خورده فروشی متاسفانه بالای 400,000 تومانه، در صورت که باید 360,000 تومان می بود و بیشتر از این منطقی نیست.
حالا تو اصل قیمتی که واقعا اینقدر زیاد شده، حالا با توجه
به دلیل اینکه عرضه و تقاضا به هم خورده، یعنی گوشت مرغ به دلیل جوجه ریزی پایین کمتر تولید شده،
بله،
مرغدارا چون توان مالی ندارن مرغشون رو با وزن کمتر زودتر میدن به بازار که دونه کمتری مصرف بشه و از اون طرف تقاضای مردم هم به دلیل اینکه خب بقیه اقلام پروتئینی افزایش قابل توجهی دارن مثل گوشت مرغ و ماهی و اینها، بازم مرغ بهترین وسیله تامین پروتئین هست و خب این تقاضا رو تامین نمی‌کنه. سومین بدقولی دولت قولی بود که به مردم دادن، یعنی دولت بر اساس ارز 112,000 تومانی و محاسباتی که اون موقع انجام شد کالا برگ 1,000,000 تومانی رو محاسبه کردن، امروز اون ارز بیش از 35% افزایش پیدا کرده، اما نرخ کالا برگ همچنان همون عدد قبلیه و خب این یه مقداری مردم رو در خریداشون دچار مشکل کرده و بله. خب گاهی شیفتای تک کالایی دارن که یه زمانی اگر فرض کنید به مرغ و تخم مرغ برسه خود این تقاضا باعث افزایش قیمت میشه که بازم منطقی نیست. بنابراین میخوام عرض کنم اتفاقی که در حوزه مرغ یا تخم مرغ تو این ایام افتاده ارتباطی به تولید کننده نداره، بلکه به دلیل اون بدقولیایی که در برنامه ریزی روی کاغذ انجام شده بود ولی در عمل متاسفانه محقق نشد.
بله. بعد حالا این خبر دیگه رو هم که من خوندم یه خود عجیبه، این که حالا مخالفت شده با اقدام استانها برای کاهش قیمت تخم مرغ که معاونت امور دام وزارت جهاد گفتن اگر که با اینکه هزینه‌های تولید مرغ و تخم مرغ بالاست اما هر گونه مداخله مقامات استانی برای کاهش قیمت‌ها رو به زیان تولید ایشون برشمردن. حالا این رو من نمی‌دونم.
بله. ببینید ما اصولا تولیدمون در کشور متناسب همه استان‌ها نیست. خب ما مثلا بالای 70% تخم مرغمون در 10 استان تولید میشه، همینجور گوشت مرغمون
بله.
مثلا حدود 12 استان اساس تولید رو در بر میگیرن. خب بله. دخالت‌های مقامات استانی در زمانایی که به هر حال گوشت مرغشون یا تخم مرغشون از استان‌های دیگه وارد میشه
بله.
این معناش اینه که شما بازار کلان کشور رو به هم میزنید و این برهم زدن ممکنه در یه مقطع 2-3 روزه مشکل کارو حل بکنه، ولی از اون بر سرکوب تولید آثار دراز مدتی میذاره که خب اون موقع دیگه مقامات کشوری هم نمیتونن پاسخگو باشن. حرف معاون امور دام یا ماها این هست که خب بالاخره کشور اگر یک دستور کلان از بالا دست انجام میشه دیگه یه خورده تو پایین دست خالت های غیر منطقی و بدون اطلاع ورود کردن، این فقط باعث به هم زدن بازار و سرکوب تولید میشه و الا تأثیر اساسی در تعادل بازار نخواهد.
نه خب بخش عجیبش این بود که حالا به هر حالشون گفته بودن که تولید کننده در واقع نباید ضرر بکنه، حالا اینکه مصرف خب کننده قیمت های مختلف و واقعا هی تجربه بکنه
بله.
یا حالا یه جوری بود این خبری که جانم بفرمه بله.
ببینه خواهم نصرالله ما بله. اینو عرض بکنم از بین بالای 190 کشور دنیا به جز 20 کشور آفریقایی غرب آفریقا که هیچ تولیدی ندارن
بله.
بقیه کشورها مجبورن بالای 90% تولید گوشت مرغ و تخم مرغ داشته باشن، چون این اقلام تو دنیا تجارتشون زیر 20%ه متوجه است.
بله بله.
و چون ما مجبوریم که اینو تولید بکنیم با هر شرایطی، حتی اگر 90%شو وارد بکنیم و اون کشورهای دنیا هم 170 کشور از 10 تا کشور فقط سویا و ذرتشون رو میتونن وارد کنن مثل ما
بله.
پس ناگزیریم از این قضیه و چاره ای نداریم که هر جور شده تولید کنیم و الا امکان واردات اینها با 2 برابر قیمت هم حتی از دنیا امکان پذیر نیست، به دلایل مختلف، هم لوجستیک هم بله. عمر ماندگاری پایینی که مثلا برای تخم مرغ است، شما اصلا امکان نداره بخواید 1,000,000 تن تخم مرغ از دنیا بیارید یا 2,500,000 تن مرغ بیارید، اصلا همچ چیزی
بله.
امکان پذیر نیست بله.
این که کاملا درسته بله. خیلی ممنونم از اتفاقی تاریکش برمون متشکرم. حالا امیدوارم که حالا باز به زودی در گفتگوهایی که با هم انجام خواهیم داد این بازار به تعادل برسه دیگه، حالا مصرف کننده هم تولید کننده حداقل
بله.
چند ماهی این تعادل بازار رو شاهد باشن، هر ماه شاید افزایش قیمت و اینها نباشیم. خیلی ممنونم
از دولت بخواین که کالا برگشون اصلاح کنن که در واقع تولید هم لطمه نخوره، والا مطمئنن مردم اقتصاد سفرشون رو
بله
اگر تنظیم بکنن مطمئنن ما تولید به اندازه نخواهیم داشت.
بله البته ما حتما پیگیر وعده دولت محترم هم خواهیم بود.